هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاهی تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق‌العاده‌ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درسها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعاتی که شب امتحان انجام می شود، نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کانکور یا امتحانهای جامعه دیگر، این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک و یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادا هم میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمیشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا امو سال و امو سمستر خود مجبور است درس ها رو میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس با مو بدون میخانیک، یعنی با مو شکل درستش بخونه.
کیهان همچنان میافزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه به درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخونن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخونن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه، که شیوه های غلط را دارن یا بعضا با این میخانیک کردن آموخته شدن، میخواین درست درس بخونن، اما خب به می شکل میخانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش از سر مانده، از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شوی درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است. او که در یکی از پوهنتون‌ها محصل است میگوید درس‌های دوران مکتب را فراموش کرده است، به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس‌های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما داری مکتب یعنی اونقدر درس نمی‌خوندم. خب ما یعنی چون که استاد اونقدر به قصه ما نمی بود، درس ای نمی داد و دیگه ای که امون شبه های امتحان روزای امتحان ما یک در میخانیک درس های خدا میخانیم تا اما قشبه که کامیاب شویم و دیگه ای که استاد هم در قصه زیاد نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیر در قصه ما نمی بود و دیگه ای که به خاطر استادگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتحان بگیرن، به همین خاطر استادام نمیخواستن خدا به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف دو یازده و دوازده بود، اوجا هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد کمی تا نست در ما کورس کورس کنکور را در دو دفعه آمادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کورس را امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درست های خدا بخوانن، چون آلام بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درست های خدا بخوانن بسیار مهم است، چون میتونن به درست های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشن.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنن این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا محصلین، یکونه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکونه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشهای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است همون صنف اول دو سه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به اون شکلی که میخونیک تمامشان یعنی به اون شکل میرن دوران مکتب هم میخانیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از یک مفهوم درست بگیره او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخانیک کنم. زیاتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفیای خود را حتی هم کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تا به اون شکل مطالعه میخانیک میکنن، به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمیداشته باشن در ذهن خود، به همین قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر میباشه و به جای از اینکه مفهوم او را بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خود مشکلات تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت میخانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین، یک اصطلاح معمول است یعنی بلست به اندازه امو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده، با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنم، خود همین معاصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم مثلا یک رویخانی میکنیم وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم و باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم، وقتی یک پاراگراف میخوانیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین، بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شد و برشان پیشنهاد شد که روش های مطالعه را اونا درستر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخواند بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه رو بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن با مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشون میباشه، در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او می گوید همه روزا وقت از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمی گذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوسی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست، فتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهومش هم میگیریم دیگه، اش دیگه بر خور نیست دیگه، فقط هم مفهومش هم میگیریم نموره میخونیم. همه روزه از این مکتب که میمن چند خواهد که نان نخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست یا با تکرار نکنم باز دارم میکنش. هم مفهومه که میخونم هم بوره با دارم میه. هر کسی دیگه نظر با دلش گاهی قسم که میخونه. ما همون که هم داستان درست همون که کوتاه شد و همون که فسیست دیگه همون که مفهومش بست هست. خوبه دیگه تفریه بود از یادم نهی بانه دیگه حالش باید بانه تا از انفای بازر برسمک.
بعض از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر ما امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق میخانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق میخانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برایش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش میخانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ولد امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق میخانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون که پنتون بیایه مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضی میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیایه خب در پنتونم برایش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برایش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتونه، در پانتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کست مثلا مثل با درسای پانتون کست زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزنه، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونم اون ماش چونی مزه
وقت شده ما به حساب یک قلم ماش تاوان دادن 50000 60000 دیر قوی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای اینکه درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است، چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه به ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم با آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگه درست از صنف اول تا صنف دوازده مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگه ما چهار سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان چهار سال درس بخوانیم، همه روزه، اگه همه روزه درس نمیخوانیم، هفتوار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که یه امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم. وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس و حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنان طبعا میخوانی کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخوانیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه دو ماه یا سه ماه بخوانیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته‌های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز مثبت فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخوانیم درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه، یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پنتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه بر ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخوانی کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میده، ما باید نکات مهم عمدیش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا اون را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چه در مکتب چه در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که در کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بتیم، دیگرها را هم فریب بتیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب نا وقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن من آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخوانی کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخوانی کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی. محترم دکتر یحیی بیضا، استاد دانشگاه در لندن، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر و تشکر از اینکه ما را دعوت کردید. در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما هستم.
آقای بیضا، در این برنامه فرمات قسمی است که بسیار خودمانی صحبت میکنیم. در قدم اول از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان خود به زبان خودشان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدند، تحصیلات چطور ادامه دادن، به این شکل با سوالای خود طرح میکنم. بفرمایید آقای بیضا.
تشکر بسیار زیاد. ما در شهر کابل تولد شدیم. مکتب دایره در مکتب منوچهری که در وقت زمانی که ما درس می‌خواندم در کلاله پشته بود، بعضی اوقات به نام کلاله پشته انصاری هم یاد می‌شد. بعد تا صنف 8 در اونجا خواندم، بعد صنف 8 به بعد در تکنیکوم تلخانیکی کابل درس خواندم که در سرک نو چون ستون بود یا بعضی اوقات به نام سرک نو واصل آباد هم یاد می‌شد. و خود تکنیکوم تلخانیکی کابل در بالای در دامنه کود بالای تپه قرار داشت، یک جای خیلی زیبا و هواداری بود. در اونجا درس خوندم و بعد هم برای تحصیلات عالی رفتم در چکسلواکی های سابق که هنوز به دو جمهوری چک و سلواک تجزیه نشده بودن. در سال 1984 و مدت 5 سال در اونجا انجینیری تکنولوژی را درس خوندم در کالج صنعتی شهر ترنواخ که نزدیک به پایتخت امروزی سلواکیا شهر براتیسلاوا است. در اونجا درس خوندم و بعد از ختم درس که در اونجا اول نمره عالی بودم در درس ها در همه مضامین، بعد از ختم درس رفتم دوباره در کابل. مدت بیشتر از 4 سال و کمتر از 5 سال در کابل بودم. دوره خدمت سربازی را سپری کردم و بعد از اون کار شخصی انجام دادم که در اون وقت زمان بود که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و دولت اسلامی افغانستان و مجاهدین آمدن داخل افغانستان و مدت تقریباً 1.5 سال در افغانستان بودم. در اون شرایط زمان و جنگ‌های داخلی بسیار شدت گرفت و از حد زیاد فضولی کرد و مثل میلیون‌ها مهاجر دیگه افغانستان، ما هم با اعضای خانواده و پدر مادر مهاجر شدیم، آمدیم آلمان. در آلمان مدت 5 سال در اونجا زندگی کردم و ما در آلمان بود که اصلا یک بورسیه 3 ساله را برست آوردم از اینستیتوت مطالعات اسماعیلی در شهر لندن که 2 سال اول در دانشگاه مطالعات مکتب مطالعات شرقی و آفریقایی به نام سو از سکول آف اورینتال اند افریکن استادیس است. در اونجا در خود اینستیتوت درس خوندم در بخش مطالعات اسلامی و علوم بشری و سال 3 رفتم در دانشگاه آکسفورد در شهر آکسفورد و دوره ماستری را در بخش آموزش پرورش و شعبه های تحقیق در آموزش پرورش و علوم اجتماعی خواندم و بعد از او یک بورس تحصیلی دیگر برای صاحب منم از انستیتوت که یاد کردم و دوره دکتری را در دانشگاه آکسفورد درست خواندم و در دوره دکتری در دانشگاه آکسفورد موضع تحقیق آموزش و پرورش در افغانستان بود. در دوره ماستریم در دانشگاه آکسفورد پروژه تحقیقی آموزش و پرورش یا به حساب تحصیلات عالی مهاجرین افغانستان در پاکستان بود. یا در جریان تحصیل در دانشگاه آکسفورد در دوره دکتری بودم که از یونسکو، از اینستیتوت تعلیم و تربیت بین المللی یونسکو با من ارتباط گرفتن و از من درخواست کردن که باشان همکاری کنم با عنوان نماینده اینستیتوت مطالعات بین المللی آموزش پرورش یونسکو در کابل بیان در وزارت معارف و در وقت وزارت معارف افغانستان تازه پلان 5 سال معارف آغاز کرده بود که باز رهبری زوره از طرف یونسکو ما به عهده داشتم. اولین پلان 5 سال معارف در اینجا در سال 2006-2007 تکمیل کردم با دپارتمان های وزارت معارف و با ریاست های ولایتی وزارت معارف و همچنین با نهادهای ملی و بین المللی بخصوص نهادهای تامین کننده در وقت. و بعد وزارت تمام شد، البته که من به من ندادم کار، چون در وقت بعد نکتسی می گرفتم که آیا در افغانستان باقی مانم در این وزارت کار کنم، یکی بعد پروژه دکتری خود را به اتمام برسانم و درجه دکتری خود را بگرم. با خود باز دوباره برگشتم به دانشگاه آکسفورد و پروسه دکتری خودم تمام کردم در پاکر در سال 2009 و از وقت تا به امروز در مرکز آقا خان در اینستیتوت مطالعات اسلامی به عنوان پژوهشگر ارشد در بخش آسیایمان و بخصوص در بخش افغانستان کار میکنم و اکثر تحقیقاتم بیشتر روی افغانستان است، آموزش براش در افغانستان و در خلای این مدت همچنین سردبیر آموزش و پرورش و مطالعات کودکان و نوجوانان در شرکت نشراتی بلومزبری هستم که بلومزبری یک از بزرگترین شرکت های نشراتی کتاب های علمی و اکادمیک و کتاب های داستانی در جهان است. در اونجا سردبیر بخش افغانستان هستم و در این مدت 10 سال اخیر بیشتر از 80 مقالات علمی و اکادمیک در روزنامه ها، مجلات اکادمیک، کتاب ها چاپ کردیم و همچنین نویسنده کتاب هستم و در 3 کتاب دیگر شاید انشاءالله به سال 2025 و چاپ خواهد رسید که همش های انگلیسی است، از جمله یکش در مورد آموزش پرورش در افغانستان است و دیگرش مربوط به افغانستان، یکش در مورد مهاجرت افغانستان در کشور آلمان هست. دیگر مصروف کارهای اکادمیک هستیم، بیشتر در خدمت مردم افغانستان هم هستیم، در کارهای اجتماعی و فرهنگی در این مدت این زمان ها، همچنین به عنوان یک مشاور ارشد در امور آموزش پرورش با نهادهای بین المللی و همچنین در رابطه با افغانستان و با وزارت معارف و دولت دوران جمهوریت همکار بودیم. فکر کنم اینقدر فعالیت میکنم در مورد خودم. البته در مورد زبان ها به 8 زبان صحبت میکنم: فارسی، پشتو، انگلیسی، آلمانی، عربی، روسی، چکی و سلواکی و
بله. بسیار تشکر دکتر یحیی بیضا. چند دقیقه که من شما را شنیدم بسیار زیاد حیران ماندم، بگویم به اصطلاح دیگه کلمه پیدا نکردم، یعنی بسیار موفقیت ها یک پی دیگه را به دست آوردین. این چطور توانستین این کارا را بکنین؟ برای اینکه در افغانستان در 40 سال گذشته در جار جنجال ها معارف ضربه کلان خورد و از این قبیل مسائل، چی فکر میکنین چی سبب شد؟ یعنی استعداد خاص خودتان بود یا سیستم تعلیم و تربیه بود؟ چطور بود که این قدر موفقیت به دست آوردین؟
پرسش خیلی جالب کردید، واقعا پرسش خیلی مهم است. ببینید، وقتی که من 40 سالگی برگشتم با درجه انجینری تکنولوژی، یک روز در خانه یکی از دوستای ما بودیم که در اون مهمانی یک جمعی از دوستا بودیم اونجا، بعد نان چاش خورده شد، با تعداد از جوانا گفت بریم در اتاق دیگر بشینیم که صحبت های ما خدای نخواسته بی ادبی در مقابل بزرگانش. خب ما رفتیم در اتاق چتاگانه نشستیم، چند دقیقه تیر نشده بود که این به حساب مستفیدا آمدن در اتاقی که ما بودیم، گفتن که بیاین با جوانای خود بشینیم که جوانا چی فکر و نظری دارن. در اونجا بود که از مستفیداست 3 سوال مطرح کرد. سوالاشون خب در کل در مورد این بود، در رابطه با مسئله شریعت بود، در رابطه با موضوع طریقت بود و در رابطه با موضوع حقیقت بود. پرسش مطرح کرد که خب ما در مسلمان هستیم، آیا در مرحله شریعت هستیم یا در مرحله طریقت هستیم یا در مرحله حقیقت؟ این پرسش ها را میکرد. هر باری که پرسش میکرد، اما چشمانش هر یکی از افرادی که در اون اتاق نشسته بود به گویا بوی عکس برداری میکنه، وقتی که چشمش به من میخورد، مدام آخر دان پیش دروازه نشسته بود، واقعا از شرم آنقدر خجالت شرم احساس میکردم، خجالت زده احساس میکردم، سر خود پایین میگرفتم، به زمین میگفتم که از من سوال نکنم. چرا اصلا اگه واقعا شده برای شما بگم، من تا اون وقت از دین، از این مسائل هیچ چیزی را زیاد بی نمیبردم، یعنی فقط بعض مسائل کلیات میدونستم، دیگه چیز واقعا نمیدونستم. در اونموجا من اینمی احساس کردم، گفتم که این انجینری تکنولوژی ما خوب است برای اقتصاد، برای پیشرفت کشور، برای کارها و کارهای تکنیکی، اما اگر ما بخوایم با مردم در افغانستان رابطه پیدا بکنم، باید ما چیزهایی را بیامازم در کنار این انجینری تکنولوژی که برای این مردم مهمه. اون چیزی که برای این مردم مهم بود، یک چیزی که برایشون ما احساس کردم مهم است، این موضوع دین بود، درک از دین بود، نه خود دین به عنوان شریعت یا نه خود دین، بلکه درک عمیق از دین. یعنی این نفر دنبال شریعت نبود، چون خودش از ملا هم بود میدانست، دنبال درک مسائل بیشتر از این بود، در طریقت و حقیقت و اینها بود. و این یک از صحنه هایی بود، یک از دقایق بود که زندگی مرا تغییر داد. من از اونجا بعد گفتم که من باید پای این دانش هم باید بگردم. از او بود که باز در حمد خانه و بالاخره از کتاب های ناصر خسرو شروع کردم، از بچه دین و زابل مسافرین و کتاب های فلسفی از اینا. وقتی که مهاجرم شدم در افغانستان در آلمان، من حدود 25 کیلو کتاب از افغانستان با خود در آلمان آوردم. اونم زندگی مرا تغییر داد. بعد زندگی دومم که تغییر کرد در آلمان، من در آلمان که آمدم، خب وقت شرایط مهاجرت برای افغانستان از بای افغانستان آسان نبود، قبولی پذیرش اینا، در اونجا من احساس میکردم که گویا من در داخل یک باغی هستم که چهار طرف از کلش دانشگاه ها هست و جوان ها میرن در دانشگاه های مختلف درس میخوانن. من بخاطر از اینکه پاسپورت آلمانی دو وقت نداشتم، اجازه نداشتم که در این دانشگاه درس بخوانم. با وجود که از دانشگاه دوسلدورف و هامبورگ قبولی هم گرفته بودم، ولی بخاطر مسائل اقتصادی نمیتونستم درس بخوانم. این مرا بسیار رنج میداد و من اونجا پیش خود یک موضوع را یک تعهد کردم. من گفتم که خانواده بالای من اینقدر زحمت کشید که من درس بخونم و مکتب در افغانستان تمام کنم، چه سلوکیا برم دوباره برگردم. افغانستان از پول ناچیزی که داشت بالای من اینقدر سرمایه گذاری کرد که من برم 5 سال تحصیلی من در چه سلوکیا پولش هزینهش پرداخت کرد و دوباره من افغانستان آمدیم. خب جنگ گپا شد. من گفتم که اگر من دامن این آموزش و تحصیل ادامه زره رها بکنم، یک خساره بسیار کلان برای شخص خودم است که تمام این تحصیلات همش باطل نشه، از این چیزی به وجود نمیاد که بتانم دوباره با مردم خدمت کنم. این که با خودم با عنوان یک آموزش باقی مانه و درست، ولی خدمتی با مردم نمیتانم اگر من این راه را تعقیب نکنم. دوم، یک ضایعه و جبران بسیار کلان است برای یک خانواده متوسطی که پدر و مادر او بود که با تمامی همو توجهشان روی تحصیل اولادایشان بود، و دیگه که برای کشور غریب و فقیر مانند افغانستان نمیتانه توان عزیزه نداره که چین یک سرمایه گذاری چندین ساله همش به هدر بده. اونجا من تعهد کردم و تصمیم گرفتم که به هر قیمتی که نشون باید ادامات تحصیل بدم، تا که باز خداوند خودش مهربان شد و بورسه 3 ساله برام پیدا شد، باز آمدم انگلستان و ادامه تحصیل دادم، که این چند حادثه بود که زندگی مرا تغییر داد.
آقای بیزا، من یک اصطلاح نو استفاده میکنم، میگم بسیاری شاگردای افغانستان به زور بازی خود درس میخوانن، یعنی اگر خودشان کوشش کنن در مکتب در هر جایی که باشن میتونن با استعداد خودشان با زحمات خودشان به یک جای خود برسانن. در غیر از این صورت سیستم معارف در افغانستان شاید به طور کلی قضاوت درست نباشه. در 50 سال گذشته دست خوش حوادث مسائل سیاسی و از این قبیل مسائل بود و تدریس صحیح نمیشد. مثلا از این نقطه نظر گفتیم وقتی که یک شاگرد میتونه خود برسانه چی چیزا به کار است؟
آقای نظر عزیز، چند مسئله است که باید یاد شوه. البته بله، تعهد فردی، درک و احساس فردی خیلی مهمه، ولی ما میخوایم یک موضوع را اشاره هم بکنم که ما مدیون تمام همو استادهای هستیم که در دوره ابتدایی در مکتب منوچهری در دوران آخر تقریبا داود خان و شروع انقلاب هفت ثور تدریس میکردن. بر بین از اون استادایی بود که خیلی خشن بودن، اصلا با فرهنگ آموزش سری آشتی نداشتن، ولی استادای بسیار زیاد بود که خیلی دلسوز هم بودن در اونجا. واقعا من مدیون همه از اونها هستم. به این ترتیب در تکنیک میخانیکی کابل و در چکسلواکیا که رفتم درس خوندم، و گذشته از اون توجهی را که پدر و مادرم بر من داشت و برادر کلانم اینا داشتن بخشید آموزش پرورش من و همون جمع و جماعتی که در میانش من زندگی میکردم، و حتی اونمون یک روز فقط شاید 10 یا 15 دقیقه صحبت اونمون پیرمرد که پیشتر برتان یاد کردم، اینا همهشون تاثیر گذار. یعنی منظور من که برای ساختن یک فرد، برای ساختن یک انسان، برای رشد حتی فردی از او بدون اینکه او بتونه در آینده فرصت خدمت به جامعه را پیدا بکنه، برای ساختن یک انسان نیروهای بسیار زیادی در جامعه نیاز است. از سیستم آموزش و پرورش مکتب گرفته، از دولت گرفته، خانواده و دوستا و همگی، و در کنار از او بخت، فرصت هم خیلی نقش داره. بسیاری از کسانی هستن بسیار با استعداد هستن. همین الان در افغانستان که دخترها نمیتونن درس بخونن، بسیار دخترای با استعداد هستن، پسران با استعداد هستن، اما اونم فرصت برشان مساعد نشده. من یکی از خوشبخت هایی بودم که در زندگی من فرصت آموزش مساعد شد. بعضی اوقات استریت فورورد یا به حساب دروازه ها مستقیم باز نمیشد، ولی حداقل من این آمادگی رو همیشه برای خود میگفتم که روزی که بخت بیا پشت دروازه ما تک تک بزنه، باید که یحیی آماده هستی که ادامه تحصیل بدی. اون روز ما باید نباید بگم که من اجازه بده که من برم بوتای خودم پوشم، نه، ما باید بوتای مانند یک عسكر، مانند یک سرباز در پایم باید همیشه باشه و حاضر باشم که بگم بله دست از نفر بگیرم بگم برم. این موضوع بسیار مهمه و ما در طول زندگی خود اینمی فرصت اینمی تفکر جگاهی از طرف خود دور نکردم که حالم که گرش دکتری خود گرفتم، حالا بیشتر از 80-90 مقاله علمی و کتاب ها چاپ کردم و بیشتر از 100 کنفرانس های علمی را هم اشتراک کردم و خودم هم راه‌اندازی کردم، اما من خود هنوز هم یک دانشجو احساس میکنم. پیشتر از 30 سال گفته این سال فقط بر من یک شماره و رقم است، ولی من واقعا خدا یک دانشجو احساس میکنم. این همیشه در دوستوی هستم که باید من بیشتر و بیشتر بیاموزم، بخصوص این تیم فعلا دنیا وارد یک فاز جدیدی از آموزش و پرورش دیجیتالی شده که من در این آموزش و پرورش دیجیتالی کمتر از برادرزاده خود میدارم. برادرزاده که خیلی یک طفل کوچک هست، او در مسائل تکنولوژی، در مسائل کمپیوتر اینا به مراتب از نکرده بیشتر میدانه. این تفاوت نسل وجود داره و ما اگر بخوایم که به مطابق با زمان باید پیشرفت کنیم، باید من احساس بکنم. به این خاطر بخت، طالع، فرصت، جامعه، همه چیز مهمه، ولی کنارش خود انسان هم باید تعهد داشته باشه و آگاهی داشته باشه که شوقمند آموزش باشه.
تشکر. خب شما همین موضوع رو بسیار خوب به جا یاد کردین. امروز که همین مصاحبه رو ما انجام میدیم یک روز پنجشنبه است، مطابق است به 28 نوامبر 2024، یک خبر به دست ما رسید به رادیو آزادی. امور یک قسمت سبتان بخونم. میگن مجلس سنای استرالیا امروز لایحه ممنوعیت استفاده از رسانه های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کرد. این اولین قانون از این نوع در جهان خواهد بود. این لایحه پلتفرم های همچون تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام و غیره را اگر بر کسایی که زیر سن 16 باشه برشان، اگر برشان بسلا اکسس بتن یا امکان بتن، میگن تا سقف 33 میلیون دلار آمریکایی جریمه خواهد شدن، یعنی جریمه خواهد پرداختن این نفرا. ببینید که دنیا در کجا هست. شما با در نظر داشت این موضوع اصلا روی زمین تصمیم چی تفسیره میکنیم؟
بله، کشور استرالیا البته یک مدت زمان خیلی زیاد میشه که با پلتفرم های دیجیتالی مشکل داره، کوشش میکنه که روی محتوایی که اینها میگذارن قاعده و مقررات را وضع کنه که با یک از سوزاش با گوگل بود که با گوگل و با خود متا هم روی موضوعات ها با هم درگیر بودن. به این خاطر در استرالیا این یک موضوع است که تقریبا چندین سال میشه از این صحبت میکنن. ببینید در کل وضعیت که فعلا در کشورهای غربی جریان داره قسم است که کنترل از دست دولت در بسیاری از مسائل بیرون شده. این بیشتر روی ازی میگرده که دولت میخواهد که کنترل داشته باشه روی موضوعات های که این پلتفرم ها میخواهد که محتوی را که نام میخواهد بگذارن. بحث اصلیشون بحث کنترل است در اینجا، ولی در کنار ازی هم خب خانواده هم نگرانی های زیاد دارن از سوشال میدیایی که فعلا در شرای غربی فعال است. مثلا روی امین موضوع بدون شک تفسیره های زیاده صورت خواهد گرفت در خود استرالیا، در امریکا، در بریتانیا و کشورهای اروپایی که نواقص به حساب زیانها و مزایای سوشال میدیا بررسی خواهد شد. اگر من بسیار به شکل خلاص براتون فقط اینوانبار اینوانگونه براتون بعضی از این مزایا و زیانهایی را که سوشال میدیا برای کودک ها داره یاد بکنم، از در بخش مزایای از اینها خب آدم میتونم بگه که دسترسی کودک ها و البته کودک ها منظور من اینجا که زیر سن 18 سال هستن، بهبود مهارت های ارتباطیشون، یعنی سوشال میدیا میتونه قوت ببخشه، ارتباط های اجتماعیشون میتونه تقویت بکنه، دسترسی از اونها را به اطلاعات میتونه بیشتر بکنه، خلاقیت و ایناشون میتونه بیشتر بکنه، و همچنین برای بسیاری از کودکایی که در انزوا هستن یا به حساب دوست و رفیق و یا خانواده ها در کشورهای غربی خیلی جداگانه است ندارن، به میتون از لحاظ سلامت روانیشون هم کمک بکنه. اما اینها معایب هم داره، مثلا زورگویی اینترنتی، بسیاری از اطفال مواجهشون با زورگویی های اینترنتی و این به سلامت روانی اطفال سخت صدمه داره. خانواده ها بسیار زیاد از حفظ حریم خصوصی اولادشان نگران هستند که سوشال میدیا هیچ نوع محافظت را در این قسمت در نظر نگرفته. سوشال میدیا عموما چیزهایی را در اختیار در محتوایی را میگذارند که از لحاظ اخلاقی نامناسب است بخصوص برای کودک ها و همچنین وقت بسیار زیاد را که این کودک ها در پیش شیشه های کامپیوتر یا تلفنشان میگذارند یک نوعی از اعتیاد به وجود میاره. مسئله خیلی خطرناک دیگه که این است که در اونجا یک فرهنگ مقایسه با وجود میاد که یک نفر یا درودی یا به هر ترتیب یک لباس مقبول میپوشه یا یک بوتر مقبول میپوشه، حالا که هم نخریده باشه فقط در پای خود میکنه از یک فروشگاه، این بالای ذهنیت دیگه اصلا صدمه میرسونه که فلانی مثلا نایکی پوشیده، ادیداس پوشیده، من چرا نپوشم. به این خاطر از میتونه به انحراف اهداف تحصیلی هم منجر شده. به این خاطر این مسائل مزایا و معایب داره این سوشال میدیا که روی از اینا باید صحبت های صورت بگیره و امیدوار هستیم که جامعه اکادمیک افغانستان هم در عقب نیفته و بتونه روی این مسائل صحبت های داشته باشه.
تشکر دکتر یحیی ویزا. در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه با در نظر داشت شرایط فعلی تکنولوژی و همی مسائل که ما شما میبینیم در جهان بسیار زیاد تغییر کرده فعلا، یعنی چی باید شوه که افغانستان هم جوانایشان بتانن همین مسائل از نزدیک یاد بگیرن، از خود بکنن و با جامعه جهانی وصله یک جایی قدم بردارن؟ چی باید شوه به نظر شما؟
ببینید این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارن. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این را داشته باشه یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل را به مکتب بفرسته، اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه اکثر این خانواده ها پسر را به مکتب میفرسته، پسر را به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سنف شش هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه‌های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملاله، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برین تحقیق اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها ببینید، به عین تحقیق افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشه توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم هستن ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کم ارتباط گرفتن با یک قرار دارد. در افغانستان پیشتر شما از اصلاح یاد کردین یا ریفورم، اول یک چیزی باید وجود داشته باشه با عنوان فرم، با عنوان یک شکل که ما او را ریفورم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را با عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتا یا نمیتا، اگر که داد یا نداد ما بتوانیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شود. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو می پاشند. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی می ماند، دولت بر سر جایش باقی می ماند، قانون بر سر جایش باقی می ماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعلیم کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنه. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتونه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شود که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از این در شرایط کنونی در وضعیت کنونی که همشون جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی این مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم. حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان با این خواهد.
تشکر دکتر صف یحیی بیضا. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمت اول مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا متخصص امور تعلیم و تربیت را شنیدید. قسمت باقی مانده مصاحبه ما را می توانید در برنامه‌های دیگر رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
وقتی غروب می شد، وقتی غروب عاشق شمارده بودم، زخم زبان و خنجر از بس که خورده بودم، عاشق اگر نبودم تا حال مرده بودم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیراتی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیراتی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت بی، دل قربان چشمانت قربان چشمانت بی، دل قربان چشمانت جان فدایت، ای دل ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، ای دل ای دل با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت بی، دل قربان چشمانت قربان چشمانت بی، دل قربان چشمانت جان فدایت، ای دل ای دل جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، فدایت جان فدایت، ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت بی. نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای.